با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله، رسیده بودیم به سرگذشت دکتر رحمت مصطفوی مدیر مجله روشنفکر. اجازه بدید من یک سطح بالاتر ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
سرتیب دادستان بعد پرسید: ببینم اصلا شما چرا میخواهید زندانی شوید؟ دکتر مصطفوی گفت: من دوست نزدیک دکتر فاطمی هستم که دنبال او میگردید. مجله من روشنفکر طرفدار دکتر مصدق و جبهه ملی بود و من هم در مقاله هایم همیشه از دولت دکتر مصدق و جبهه ملی طرفداری کردم. حالا آمدم نزد شما که مرا بگیرید. سرتیب دادستان که به سبب خویشاوندی نزدیک با شاه جرأت داشت بی پرده تر از دیگران صحبت کند گفت: اگر ما بخواهیم همه طرفداران دکتر مصدق را یا کسانی را که به نفع او شعار دادند یا مقاله نوشتند توقیف کنیم، همه سربازخانه های شهر هم برای جا دادن آنها کافی نیست. ما فقط کسانی را توقیف میکنیم که در اینجا پرونده داشته باشند. شما به طوری که رئیس دفتر من گفت پرونده‌ای ندارید. بنابراین خواهش مندم تشریف ببرید، بگذارید ما به کارهایمان برسیم. اینجا دیگر دکتر مصطفوی به خواهش افتاد، حتی التماس کرد که او را بیرون نفرستند و برای آنکه تیمسار را راضی کند که بازداشتش کند از دهانش پرید: در شماره‌های اخیر به دکتر مصدق بد هم گفتم. دادستان با خنده گفت: در این صورت یک جایزه هم از ما طلبکار هستید. ما به کسانی که علیه مصدق چیز بنویسند پاداش می‌دهیم. آن روز احتمالاً این شاهزاده خوشگذران قاجار روز خوشی را گذرانده بود و خیلی خوشخلق بود که به سربازان گوش به فرمان فرمانداری نظامی تهران دستور نداد این جوان بلندقد را که احتمالاً دچار جنون ادواری شده بود از اتاقش بیرون بیاندازند. پس از او خواست بنشیند، خودش هم نشست، شماره تلفنی را گرفت. وقتی طرف گوشی را برداشت از او خواست فوراً خودش را به اتاقش برساند. تلفن سرتیب دادستان به پسر عمویش سرگرد اکبر دادستان بود. دادستان به او گفت فوراً به زندان فرمانداری نظامی برود و نعمت الله جهانبانویی مدیر مجله فردوسی را که زندانی بود به آنجا بیاورد. او با جهانبانویی دوست بود و آن روز می‌خواست از او تقاضا کند که او را از دست یک داوطلب زندان نجات بدهد. من اطمینان دارم اگر آن روزها زندانهای فرمانداری نظامی انقدر پروفیمان نبود، دست کم تیمسار دادستان به خاطر آنکه دل حساس جوانی را نشکند دکتر مصطفوی را بازداشت میکرد. زندان فرمانداری نظامی در طبقه زیرین ساختمان عظیم شهربانی بود. پس از چند دقیقه جهانبانویی وارد اتاق دادستان شد و به او سلام کرد. بعد متوجه دکتر مصطفوی شد. به فکر آنکه او را زندانی کرده اند تصمیم گرفت نزد تیمسار فرماندار نظامی از او وساطت کند. اما دادستان مهلت نداد او حرف بزند. گفت: آقا جان بیا مرا از شر این همکارت نجات بده. او آمده اصرار میکند که ما زندانیش کنیم. اینجا برای متهمین درجه یک جا نداریم، چه رسد به داوطلبان و علاقمندان زندان. بیا دستش را بگیر از اینجا ببر. شما را به خیر، ما را به سلامت. و جهانبانویی که از جریان مقاله های دکتر مصطفوی آگاه بود دست دوست و همکارش را گرفت و او را کشان کشان به سمت در خروجی فرمانداری نظامی برد. و وقتی دکتر مصطفوی با بغض علت تقاضای عجیبش را بازگو کرد، جهانبانویی که قطرات اشک ندامت را در چشمهای دکتر مصطفوی می دید گفت: دوست عزیز، ناراحتی فایده ندارد. اشتباه را همیشه می شود جبران کرد. روزنامه نویسی از این گرفتاری ها زیاد دارد. وقتی دکتر مصطفی رفت، جهانبانوی را به زندان برگرداندند. در آنجا او ماجرا را برای جمعی از رهبران جبهه ملی و رجال دولت پیشین که نسبت به ماجرا کنجکاو شده بودند تعریف کرد. نمیدانم دکتر مصطفی حرفای همکارش را شنید یا نه، ولی هرچه بود تصمیم گرفت اشتباهش را جبران کند و جبران هم کرد. چرا دکتر مصطفی چنان مقاله‌ای نوشت تا دچار چنان وضعی شود؟ من بعدها هرگز در این باره از او سوالی نکردم. حتی هیچ کدام از همکاران او هم به آن مقاله اشاره‌ای نکردند. خود او هم در این باره هیچ نگفت. اما با شناختی از خلق و خوی دکتر مصطفی داشتم، میتوانم پیش خودم حدسیاتی بزنم. تا آنجا که مصطفی را شناختم، او به هیچ وجه انسان ترسویی نبود. از مرگ نمی هراسید، ولی ترسناکترین رویداد زندگی فقط مرگ نیست. در زندگی هر شخص ممکن است مسائلی پیش بیاید که صد بار بدتر از مرگ است. با توجه به دوستی نزدیک دکتر مصطفی با دکتر فاطمی، تندروی های دکتر فاطمی در آن چند روز، همراهی بیشتر دکتر مصطفی با دکتر فاطمی در روزهای 25 تا 27 مرداد، روزهایی که دکتر فاطمی به کاخهای سلطنتی می رفت و ضمن صورت برداری از اشیاء شاه و ملکه، اتاقها، کموتا، حتی چمدانهایشان را هم بازرسی می کرد، همه جا دکتر مصطفی با او بود. اینها را خیلی ها دیده بودند و می دانستند اکنون دکتر فاطمی رفته بود، پنهان شده بود، اما دکتر مصطفی اینجا بود. دکتر مصطفی در آن سه روز خانه‌های غارت شده روزنامه‌نگاران و دفترهای با آتش کشیده شده احزاب و اجتماعات، روزنامه‌نویس‌های دستگیر شده را که پس از مضروب کردن و زخمی شدن با توسری به زندان‌ها می‌بردند دیده بود. کاملاً امکان داشت به دیدن او یک نفر فریاد بزند این دکتر مصطفی است. از طرفداران دکتر مصدق است، دوست صمیمی دکتر فاطمی است، تا به سویش حمله ور شوند و همان بلاها را سر او در بیاورند. ولی این هم نمیتوانست باعث چنان واکنشی شود، چون این کار حداکثر میتوان گفت مقدمه مرگ است. ولی کسی که از مرگ نترسد از مقدمات آن هم باک ندارد. اما دکتر مصطفی یک فرد با مناعت بود. او برای شخصیت انسانی خود خیلی ارزش قائل می شد. می دانست اگر دیر بیفتد، گذشته از کتک خوردن و شکنجه شدن و به زندان افتادن، ممکن است به او توهین کنند. توهین اصلا برایش قابل تحمل نبود. آنگاه با اطلاعاتی که از رفتار دیکتاتورها با مخالفان در سطح جهان داشت، پیش خودش فکر کرد می آیند تو را می گیرند، از درون دفترت یا خانت بیرون میکشند، بعد از مقداری ضرب و شتم تو را با توسری به سوی زندان میبرند، در بین راه به رویت تف میاندازند، در آنجا به تو توهین میکنند، بازجویی مأمور سوال کردن از تو میشود که سواد ندارد، سوالهایی میکند که معنی ندارد، بعد شکنجت میکنند، از اینها بدتر تو را به یک اتاق انفرادی میاندازند، یا در سلول‌های عمومی که جا برای نشستن و خوابیدن نیست، یا در سلولی که یک فرد زخمی شده از شکنجه‌های سخت در آنجا هم بند توست، ادرار داری، نمی‌گذارند راحت شوی، بعد از مدتی اختیار از دست می‌دهی، کاری می‌کنی که تصور آن هم در مخیلت نمی‌گنجد، یا نه، هم بند ستم کشیده و رنجور تو بی اختیار ادرار می‌کند از همه طرف و شرمنده از این عمل از تو معذرت می‌خواهد، ولی تو گذشته از آن که از بوی بد آن در آن چهار دیواری بی هوا در رنجی، وظیفه انسانیت حکم کند او را دلداری بدهی، حتی کمکش کنی، تمیزش کنی. او پیش خود مجسم می کرد اگر در آن روزهای اول بعد از 28 مرداد دکتر فاطمی گرفتار می شد چه بلاهایی سرش در می آوردند. نمونه ای از آن را بعدها در مورد کریمپور شیرازی، مدیر روزنامه شورش شاهد بودیم. او را آنقدر آزار کردند که چندین بار دست به خودکشی زد. وقتی از آتش جانش به لب می رسید و با التماس آب می خواست، یک لیوان به او می دادند. همین که می خورد و می فهمید ادرار است صدای نالش بلند می شد. ولی صدای قهقهه زندانبان ها از آن بلندتر بود. روز آخر که مانند یک هیزم خشک در شعله های آتش می سوخت، در شهر شایع شده بود در زندان روی او نفت ریختند، کبریت کشیدند و او را سوزاندند. دولت اعلام کرد خود کریم پور به قصد خودکشی نفت بخاری را روی خودش ریخته، با کبریت خودش را آتش زده است. به نظر من این دو حادثه مختلف در اصل هیچ فرقی با هم ندارند. چه به روی شخصی نفت بریزند و آتش بزنند، که او را آنقدر اذیت و آزار کنند که خودش داوطلبانه و شجاعانه این کار را بکند، نتیجه یکیست. دکتر مصطفی با تجسم آنچه که ممکن بود برایش پیش بیاید، تصمیم گرفت قبل از آن که مخالفان دست به کار شوند، خودش با یک اقدام سریع رابطه‌اش را با گذشته قطع کند و با حال آینده حساب باز کند. حاصل این نتیجه گیری نوشتن مقاله اول، پیامد آن دومین مقاله بود که البته او هرگز تصور نمی کرد چنان واکنش شدیدی داشته باشد. دکتر مصطفی وقتی از فرمانداری نظامی بیرون آمد، عزمش را جزم کرد. به جای آنکه خواهش و التماس کند یا پوزش بخواهد، بدون اشاره به آنچه گذشته برای آینده با خوانندگانش حساب جدیدی باز کرد. از شماره بعد در مجله روشنفکر خبرهایی با دید مثبت درباره دکتر مصدق و سایر رهبران جبهه ملی چاپ شد و وقتی در زمان محاکمه دکتر مصدق برای نشان دادن به جهانیان که در ایران آزادی مطبوعات وجود دارد، کمی از این آزادی را به ما نشان دادند، دکتر مصطفی به جای کمی از آزادی اکتفا نکرد. دکتر مصطفی به کمی از آن آزادی اکتفا نکرد. در انعکاس جریان محاکمه مصدق سنگ تمام گذاشت و جای جای ضمن حمله به دادستان، سلشگر آزموده و انتقاد از رفتار و گفتار او، به دفاع جانانه از دکتر مصدق پرداخت و حتی پا را از جلسات دادگاه فراتر گذاشت و ضمن گزارشی مفصل با چاپ عکسهایی از سلول دکتر مصدق در زندان لشکر زرهی، جا لباسی دکتر مصدق، تخت خواب دکتر مصدق، حتی تشت و پارچی که دکتر مصدق با آن سر و صورتش را می شست، مردمی را که تشنه ی آگاه شدن از جزئیات زندگی دکتر مصدق بودند به خلوت دکتر مصدق برد. البته در این دوران روشنفکر بارها توقیف شد و دکتر مصطفی چندین بار به زندان افتاد. اما از این زمان تا مدت‌ها روشنفکر به صورت پرتیراژ‌ترین مجله کشور درآمد. مردم خوشقلب ایران با دیدن این فداکاری‌ها گناه دکتر مصطفی را بر او بخشیدند و روشنفکر از این زمان به صورت یکی از 8 نشریه مصدقی درآمد. نشریاتی که گفتم با هم جمع شدیم و کانون مطبوعات ایران را تشکیل دادیم. دکتر مصطفی مقاله نویس. دکتر مصطفی روزنامه نگاری را در بهترین زمان و مناسبترین شرایط این کار در کشورمان به عنوان حرفه اصلی انتخاب کرد. بعد از سوم شهریور 1320 و اوج آزادی مطبوعات و روزنامه نویسی افراد باسواد و قبل از هرج و مرج مطبوعاتی سالهای بعد، یعنی دورانی که هر کس با هر سوادی بدون داشتن عقیده و رسالتی و حتی صلاحیتی به روزنامه نگاری می پرداخت، در سال 1320 او 21 ساله بود. سال آخر دانشکده حقوق را می گذراند. زبان فرانسوی را خوب می دانست و این یک امتیاز بزرگ بود برای یک روزنامه نگار آن سالهای جنگ جهانی دوم که مجله های فرانسوی زبان فراوان بود و اغلب تفسیرها و داستانهایی از آن زبان ترجمه میکرد. مصطفی حالا دیگر نویسندهی با تجربه بود. او روزنامه نویسی را 2-3 سال قبل از آن شروع کرده بود. خودش میگفت گاهی که داستان یا مقاله ای از خودم به روزنامه ها میدادم، چون مشهور نبودم نوشته هایم را چاپ نمیکردند. ناچار با پس و پیش کردن نام خودم یک اسم فرنگی درست کردم و بعد از آن مینوشتم مقاله یا داستان به قلم توماس فاوی، ترجمه رحمت مصطفی، و با میل و علاقه چاپ می‌کردند. بعد از شهریور 20 مجله و روزنامه زیاد شد. نویسنده کم داشتیم. او توماس فاوی را کنار گذاشت. مقالات را به نام مصطفوی چاپ کرد. در آن سالها اغلب روزنامه‌نویس‌های معروف معلومات قدیمی داشتند. بیشترشان از زبان‌های خارجی فقط با زبان عربی آشنا بودند. مانند عباس خلیلی، عبدالرحمن فرامرزی، زین العابدین رهنما، ابوالقاسم پاینده و دیگران. آگاهی آنها از زبان و ادبیات عرب به نثر فارسی آنها کمک می‌کرد. عربی زبانی غنی بود ولی زبان علوم و تکنولوژی جدید نبود. جنگ جهانی دوم و اشغال کشور به وسیله متفقین و آزادی گفتار و نوشتار باعث شد نسل جدیدی از روزنامه نویسان بیشتر در سطح نویسنده تا مدیر به وجود آمدند که با زبان و ادبیات غربی به ویژه زبان فرانسوی، زبان انگلیسی تا سالها بعد از آن از زبان فرانسه عقبتر و در مرتبه دوم بود آشنایی داشتند. رحمت مصطفوی یکی از روزنامه‌نگاران نسل دوم بعد از شهریور به شمار می رفت که ضمن آگاهی کامل به زبان فارسی و ادبیات ایران با زبان و ادبیات کشور فرانسه نیز آشنا بودند و با مطالعه مطبوعات فرانسوی زبان دنیای دیگری در برابرشان گسترده شده بود. اما دکتر مصطفوی به عنوان نویسنده از سال 1332 به ویژه بعد از 28 مرداد آن سال شهرت پیدا کرد. این زمان از یک سو دوران تکمیل معلومات و اطلاعات، دیدن کشورها و پختگی او بود. از سوی در این زمان دوران شکوفایی مقاله نویسی در ایران به سر رسیده بود. بسیاری از نویسندگان معروف مطبوعات از محیط کارشان طرد یا عملا ممنوع القلم شده بودند. یا بودند ولی جایی برای نوشتن پیدا نمی کردند، یا اگر در نشریه کار پیدا می کردند می بایستی مطالب سفارشی بنویسند. دکتر مصطفوی در این زمان مدیر مجله بود، می توانست به دلخواه خودش درباره هر موضوعی که او را تحت تأثیر قرار دهد یا میل داشته باشد دیگران را تحت تأثیر قرار دهد مقاله بنویسد. او از میان تمام صفحات مجله صفحه سرمقاله را خودش مطابق میل خودش اداره می کرد. در نظر او همه مطالب مجله یک طرف، سرمقاله های او یک طرف. دکتر مصطفوی از آنجا که یک روشنفکر باسواد و کتاب خوانده بود جرأت آن را داشت که مخالف امواج روشنفکری زمان هم شنا کند. او در زمانی که روشنفکران حسین قلی مستعان را با وجود تخیل قوی، نصر پاک و روانش به عنوان پاورقی نویس در حدی نمی دانستند که حتی آثار پرخواننده او را مورد نقد و بررسی قرار دهند، در مقاله او را به بالزاک تشبیه کرد. یک بالزاک ایرانی که مانند همتای فرانسویش برای گذران زندگی به ناچار در مطبوعات زمان خود پاورقی می نویسد، یا زمانی که پس از مرگ مهوش مردم از او تجلیل کردند و جمعی به انتقاد پرداختند، مصطفوی ضمن یک مقاله مستدل نشان داد که دوره فئودال‌ها و شوالیه‌ها و پرنس‌ها و پرنسس‌ها به سر رسیده. امروزه هنرمندان مردمی در شهرت و محبوبیت جانشین آنها شدند. یا در مقاله‌ای عتل متل توتوله را به عنوان نخستین اثر سورئالیستی جهان معرفی می‌کرد. جرأت می‌خواست کسی اسم و آوازه خودش را با چنین بحث‌هایی به خطر بیاندازد. دکتر مصطفوی نثر شیرین روزنامه‌نویسانی چون عبدالرحمن فرامرزی، علی دشتی، عباس خلیلی و ابوالقاسم پاینده و حسن صدر را نداشت، اما محکم، درست و استدلالی می‌نوشت از روی منطق و نه احساسات. به همین سبب اولین خواننده ها و تحسین کننده های مقاله های او روزنامه نویسان جوان زمان بودند. روز پنجشنبه که روشنفکر منتشر می شد بیشتر روزنامه نویسان شایسته این نام روشنفکر را می گرفتند تا مقاله دکتر مصطفوی را بخوانند و بعد از یکدیگر می پرسیدند سرمقاله دکتر مصطفوی را خواندی؟ همه خوانده بودند. من هم یکی از این خواننده ها بودم، اما همین که عنوان مقاله را می‌خواندم و نگاهی به نوشته می‌انداختم می‌دانستم چه مطالبی نوشته. در آن سالها دست کم هفته‌ای 3-4 بار یکدیگر را می‌دیدیم. نوشته‌های او درباره مسائل روز همان مطالبی بود که او در محفل‌های دوستانه بحث می‌کرد. اما با اینکه یکی از بهترین مقاله‌نویس‌های تاریخ مطبوعات معاصر بود، به سبب آنکه در مقاله هایش با احساسات کاری نداشت، سر مقاله های او در میان توده مردم جایگاه مقاله های فرامرزی و خلیلی و دشتی و حسن صدر و محمد مسعود را پیدا نکرد. سر مقاله های دکتر مصطفوی حتی میتوان گفت کمی خشک بود. او که در حضور آنقدر شوخ بود و بدلگویی میکرد، در نوشته هایش اثری از طنز دیده نمیشد. این مقاله ها جدی و استدلالی شروع میشد و بعد با اولن و ثانین و ثالثن یا اصطلاحاتی دیگر مانند الف ب جیم دال یا آلفا بتا گاما ادامه پیدا میکرد. گویی افلاطون دارد برای شاگردانش منطق سقراط را تدریس میکند. نوشتن هر یک از سرمقاله های دکتر مصطفوی 3 تا 4 ساعت طول میکشید. روزی در هفته از صبح به چاپخانه میرفت و یک گوشه دنج پیدا میکرد یا برایش درست میکردند. او شروع به نوشتن میکرد. موقع نوشتن سرمقاله محیط اطراف و حتی تمام دنیا را از یاد میبرد. بدون یادداشت یا پیشنویس شروع به نوشتن میکرد. هر صفحه را که تمام میکرد به حروف چین میداد. حروف چین های دستی که با سوادترین کارگران زمان بودند به عنوان نخستین خواننده ها دست نوشته های او را دست به دست میدادند و تحسین میکردند. وقتی سرمقاله دکتر مصطفوی تمام میشد، آنچه به جا میماند یک جاسیگاری پر از تحسیگار بود. آنگاه مثل آنکه از یک عمل جراحی یا زایمان فارغ شده باشد، قهقهه‌ای میزد و شروع میکرد به گفتن لطیفه برای حاضران. وقتی مجله روشنفکر برای بار دوم، در حقیقت برای همیشه، تعطیل شد، دکتر مصطفوی شروع به نوشتن مقاله های خود در روزنامه کیهان و روزنامه های دیگر زمان کرد. صفحات بزرگ روزنامه عرصه مناسبی بود برای یک کتازی او که بدون هراس از کمبود جا مقاله هایش را هر قدر که میخواهد، بدون نگرانی از تنگ حوصلگی خواننده های مجله ها و هر طور که میخواهد بنویسد. من این دوره از مقاله نویسی او را زیاد نمیپسندم. این زمانی بود که او مقاله هایش را برای دل خودش نمینوشت، به خاطر دیگران خواننده های مخصوص مینوشت و چشم به دستمزدهای کلان دوران درآمد زیاد دولت‌ها از نفت داشت. با این همه باید تأیید کرد که دکتر رحمت مصطفوی یکی از بهترین مقاله نویس‌های آن دوره از مطبوعات معاصر ما بود. از میان مقاله‌های بیشمار او میتوان دست کم چند صد مقاله بی‌نظیر یافت و آن را برای مطالعه روزنامه نویس‌های جوان چاپ کرد. دکتر مصطفوی نکته سنج و نکته گو. دکتر مصطفوی مردی نکته سنج و نکته گو بود. حیف که بیشتر نکته هایی که می گفت یا می ساخت مانند لطیفه های عبید زاکانی و حدلیات شیخ اجل سعدی بی پرده بود، چون که هنگام نوشتن آنها در کتابی که به دست همه می رسد باید به جای کلمات نقطه گذاشت، صفحه پر از نقطه چین ها. از میان نکته های او تعدادی را که به خاطرم مانده و میتوان نوشت در اینجا می آورم. این را یک بار نوشتم، اما به سبب اهمیتی که برای ما داشت تکرار می کنم. بعد از 28 مرداد 1332 یکی از کارهای ما روزنامه نویس های آن دوران این بود: با نوشته یا با عکس یا کاریکاتور یا با شعر به ایهام و یا با ابهام چیزهایی بنویسیم که همبستگی ما را با نهضت مردم ایران و دکتر مصدق نشان بدهد. بعضی از اینها از دست سانسورچی ها در می رفت و به نظر مردم می رسید، اما تعدادی از این نوشته ها را متوجه می شدند و می گفتند عوض کنیم. وقتی شکیوه و شکایت روزنامه نویس ها از این وضع بلند می شد، دکتر مصطفوی می گفت اشکال کار ما اینجاست که می‌خواهیم چیزی بنویسیم که همه مردم ایران بفهمند و سرهنگ کیانی نفهمد. سرهنگ هجبر کیانی، سرهنگ حجیر کیانی، رئیس قسمت سانسور فرمانداری نظامی و بعدها در دوره اول ساواک بود که به درجه سلشگری هم رسید. ما روزنامه نویسا در آن زمان همیشه درگیر کسانی بودیم که با اصرار از ما می‌خواستند عکس دوستی را که رئیس برزن شده یا به ریاست یک کلانتری رسیده یا به ریاست یک برزن منصوب شده یا درجه مثلا در سطح سرگردی و پایین تر گرفته یا به ماموریت خارج رفته یا پسرش در کنکور قبول شده یا دخترش از جای جایزه گرفته در مجله چاپ کنیم. چون در صفحات اخبار مجله فقط درباره وزیرها، نماینده ها و رجال دست اول می نوشتیم، در مورد این افراد می ماندیم خبرشان را در کجا چاپ کنیم که سطح مطالب دیگر را پایین نیاورد. مصطفی از قول سردبیرش ناصر خدایار که او هم روزنامه نویس بازوقی بود می گفت هر مجله باید یکی دو صفحه برای این خبرها داشته باشد به نام صفحه اغراض. هرچه خبر از این نوع که به دستش رسید آنجا چاپ کند. در آن زمان رسم بود مدیرها هفته یک روز به هیئت تحریریه نهار می دادند. در آن روز شمار حاضران چند برابر روزهای عادی بود. دکتر مصطفی به این افراد اضافی می گفت هیئت تغذیزیه. گاهی که از قرض و از وضع بد مالی مجله شکوه می کردم می گفت ببینم مجله سفید و سیاه را با چه سرمایه ای منتشر کرده ای؟ می گفتم 3000 تومان. می گفت من کمتر از تو. یک مجله مثل روشن فکر یا سپید و سیاه برای انتشار دست کم 1,000,000 سرمایه لازم دارد. قرضی که داری همان سرمایه است که میبایست اول کار داشته باشی و نداشتی. یک روز که طبق معمول با دکتر مصطفی از بیپولی شکوه میکردم گفت ابراهیم کاشانی تازه رئیس بانک ملی ایران شده، مرد خوبی است، ضمناً با من رفیق است، فردا بیا با هم برویم، برایت اعتبار میگیرم. روز بعد به اتفاق به دیدار کاشانی رفتیم. خیلی محبت کرد و احترام گذاشت. ما را روی مبل‌های وسط اتاق نشاند، خودش هم آمد نزد ما نشست. دکتر مصطفی طبق عادت پا روی پا گذاشت، سیگاری روشن کرد، از خبرهای تازه ایران، از وقایع مهم سایر کشورهای جهان صحبت کرد. بعد به اصل مطلب رسید. از محاسن مجله سپید و سیاه، از تیراژ زیاد آن، از وضع مالی خوب پدرزنم آقای عیسی بهزادی و ابتکارهای تازه او در کارهای صنعتی صحبت کرد. سرانجام گفت دکتر بهزادی میخواهد دوره جدیدی منتشر کند، احتیاج به پول دارد. خدمت رسیدیم که هنوز حرفای دکتر مصطفی تمام نشده بود که کاشانی رو به من کرد و گفت چقدر پول لازم دارید؟ من که منتظر نبودم به این سرعت تقاضای ما مورد قبول واقع شود و انتظار داشتم او مقداری از وضع بد مالی کشور، بعد حسابی مشتری های بانک و مقررات سخت و دست و پاگیر بانک صحبت کنند، غافلگیر شدم و چون کاشانی همینطور به من چشم دوخته بود بی اراده گفتم 12,000 تومان. چرا این رقم به ذهنم رسید هیچ یادم نیست، اما کاشانی بلافاصله گوشی تلفن را برداشت و به رئیس اعتبارات گفت آقای دکتر بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه 12,000 تومان سفته می فرستند، فوراً خرد کنید به حسابشان بریزید. کار تمام بود، میبایست برویم. خداحافظی کردیم. از اتاق رئیس بانک ملی بیرون آمدیم. دکتر مصطفی بدون اعتدام به من جلو افتاد و من دنبالش را افتادم. قیافش مثل برج زهرمار بود. در راه رو به او رسیدم، گفتم مصطفی چه شده؟ جواب نداد. سوالم را تکرار کردم. گفت تو آبروی ما را بردی. گفتم چرا؟ گفت کار تو درست مثل این است که مدیر مجله تایم همراه مدیر مجله نیوزویک به ملاقات مدیر عامل فرست نشنال سیتی بانک بروند و تقاضا اعتبار کنند. وقتی مدیر عامل بانک از مدیر مجله نیوزویک میپرسد چقدر میخواهید، او بگوید 12,000 دلار. اگر تو اینقدر وام میخواستی چرا مرا آوردی؟ چرا اصلا خودت آمدی؟ به رئیس حسابداری مجلت میگفتی نزد رئیس اعتبارات بانک برود و این پول را بگیرد. او راست میگفت، اما من به جای دوره جدید قصد انتشار یک شماره مخصوص را داشتم و برای آن کار 12,000 تومان کافی بود. خب غایر این وقتمون تمام شد، اجازه بدین بقیه مطلب رو بذاریم برای فردا و احتمالا یکی دو روز دیگه.
فردا تعطیله به خاطری که من باید بیمارستان باشم. جمعه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، انشالله بلا دوره و
قربان شما.
خوب و خوش باشید تا جمعه.
لطف کردید. خیلی ممنونم. قربان شما.